این شتاب کنه کاری دشوار و در عین حال ارزشمنده. کتاب خاکستر و سایه نوشته خانم شهناز بلالی دهکردی چنان روزنی است رو به تماشای ژرفای انسان و تاریخ. این مجموعه روایت با ترکیب از واقع‌گرایی دقیق و خیال پردازی سنجیده تجربه ای انسانی رو به تصویر می‌کشه که در امتداد حافظه معمار و هویت فرهنگی ایران رو شکل داده. مجموعه‌ای که در 17 داستان کوتاه در قالب 111 صفحه توسط نشر آنیما منتشر شده. در ادامه گفتگویی داریم با خانم بلالی بزرگوار. خانم بلالی سلام.
سلام خانم قاسمی عزیز، وقت شما بخیر. خدمت شما و مخاطبان محترم رادیو فرهنگ برنامه شاهکانه عرض سلام و ادب.
خیلی ممنون از لطف شما. ماجرای شکلگیری در واقع این مجموعه داستانتون رو برای ما تعریف میکنید؟
بله، داستان ها به نوعی تجربه زیسته من هستن که از سال 98 به مرور نوشته شدن و نگاه من در این داستان ها انسان بوده، فارغ از هر نوع گرایشی، فارغ از هر نوع قومیتی، بدون قضاوت و شعار زدگی، چیزهایی که احساس کردم در نهاد آدمه و باید جلوی چشم قرار داده بشه و در موردش تعامل بشه.
درسته.
بیشتر تجربه بوده.
بله.
بیشترم به مقتضای مسائلی که من به هر صورت روزانه باهاش برخورد دارم به پژوهش و مطالعه در کنارش رو آوردم.
درست.
و خب تبدیل به یک داستان شد.
درست. یعنی اینجوری بوده که داستانی الهام گرفته از اون جهان پیرامون شما و اون افراد پیرامون شما هم باشه؟
خیلی از 17 داستان این مجموعه همین شکلی هستن که شما می‌فرمایید.
خیلی همان.
یعنی الهام گرفته از زندگی کسانی بوده که من دیدمشون و خب با دراماتیزه کردن اون زندگی محض و واقعی تبدیلش کردم به داستان.
درسته. و آیا سراغشون رفتین که باهاشون مصاحبه انجام بدید یا نه دوربین رو در واقع دور قرار دادید و از اون زاویه به افراد پرداختید؟
نه، من هیچ موقع نگفتم میخوام داستانشون رو بنویسم.
درسته.
و به خاطر حفظ حریمشونم اسمها رو تغییر دادم، فضاها رو تغییر دادم، فقط به نوعی انگار بازآفرینی انجام دادم.
درست.
چون خیلیش محدودم میشه به فضای خودم. نه، خیلی دوستانه نشستم پای صحبتاشون، حرفاشون، نگاه کردم زندگیاشون و در خلوت خودم تبدیلش کردم به اینجا.
خیلی هم عالی. روند نگارش در واقع این اثر چقدر طول کشید؟
از سال 98 داستانهایی که نوشته شده و خب بارها بررسی، من داستانهای خب زیادی نوشتم، منتها این 17 داستان گزیده اونا بوده که بارها بازنویسی شده، خوانده شده، نقد شده و دیگه مجموعه خاکستر و سایه را فراهم کرد.
درسته. انتخاب در واقع این داستان ها بر عهده شما بوده یا ناشر هم در واقع در اون دخیل بوده که مثلا یک داستان رو شما بخواید توی کتاب داشته باشه اما ناشر بنا به دلایل اون رو نپذیرفته باشه؟
نه، هیچ مشکلی نبوده. انتخابش کاملا به عهده خودم بوده و نشر محترم آنیما در این زمینه کاملا با من همکاری داشتن. هم چیدمانش به عهده خودم بوده، هم انتخاب داستان ها، حتی فضای رئال و سورئالی که در این داستان ها حاکمه اون هم انتخاب خودم بوده بعد از بررسی های مکرری که انجام.
خیلی هم عالی. اشاره کردید به فضای رئال و سورئال. اولا چطور تصمیم گرفتی که این ترکیب رو داشته باشی و این انتخاب چه تأثیری در انتقال مفاهیم انسانی در کتاب شما داشته؟
اول یکی از دغدغه های خودم هم این بود که بیام 4-5 تا داستان، 5-6 تا فکر کنم داستان سورئال داره، اینا رو جدا کنم و با داستان های دیگری مثل کارهایی که آقای سایدی انجام دادن، آقای محمد محمدعلی انجام دادن یا دیگران، به صورت یک مجموعه در بیارم. ولی بعد با خودم گفتم که مگر زندگی انسان چیزی جز این ترکیبه؟ مگه ما میتونیم مسائل انسانی رو بیان جدا کنیم، بگیم اینا بذاریم اونا نذاریم، من الان فضاهایی که در این داستانهای سورئال ایجاد کردم که حالا میتونه به مسائل فراواقعی بپردازه، میبینم که دغدغه خیلی از انسان‌ها به جامعه خودم هم حتی شهر خودم، کشور خودم هم محدود نمیشه. و ما کمتر آدمایی نیستیم که درگیر این مسائل نباشن. مثلا نگن چند وقت مشکل مالی دارم، خوب گوش کنم، یه چند وقتی که یکی از جورابامو لنگه به لنگه بپوشم. مثلا میگم انسان وقتی که درگیر مشکلات میشه قطعا رو میاره به مسائل فراواقع. من خودم احساس کردم که نیازه اینا به عنوان یکی از وجوه زندگی بشر چه اشکال داره در این داستان کنار داستان فکر کرده شد.
درسته. اشاره کردی به فضا. بیشتر داستان‌های شما تو فضای گذشته و معماری‌های قدیم در واقع حضور داره. چه نکاتی شما رو به خلق این فضاها و به تصویر کشیدن اونها ترغیب کرده؟
داستان‌هایی که من دارم بیشترش همطور که فرمودید فضای گذشته و نوستالژی را خاطر یادآور میشه. این برمیگرده به ذهنیت من، شهرم، خانه پدریم، فضای روستایی که زادگاه مادر من هست و چیزهایی که در گذشته در ذهنم بوده و دوست داشتم که اینا رو زنده نگه دارم. داستان نویسای امروز خب میپردازم به مسائل امروز، فضاهای امروزی، شهری، آپارتمانی. دلم میخواست یک فضای متفاوت باشه و اون خاطرات قشنگ و اون معماری ها و اینا به نوعی دستارم زنده بمونه.
درسته. آیا در واقع نگران نداشتید که نسل امروز نتونه با این فضا ارتباط برقرار بکنه؟
حالا خانم قاسمی من این چه جالبی به شما بگم.
بفرمایید.
بازخوردهایی که در جاهایی که حالا من داستان میخوندم و میدیدم خودم یا اینکه شنیدم نظرهایی کردم، نسل جوان استقبال بیشتری کردن از این قضیه.
چقدر عالی.
بله، کسایی که هم نسل خودم هستن یا حالا بیشتر در فضای گذشته زندگی کردن، خیلی من استقبال و بازخورد بهتری گرفتم از نسل جدید.
میشه مثلا بگید یه نمونش رو که چه چیزهایی رو گفتن؟
بچه‌هایی که مثلا در کارگاه داستان بودن، بچه‌هایی که حتی سنین زیر 30 سال داشتن، بعد میومدن به من میگفتن چقدر ما دوست داشتیم این فضای خونه های اربابی قدیم را، چقدر دوست داشتیم این آداب و رسوم قدیم و عروسی های قدیم و عزاداری های قدیم. و ببینید همین الان هم سریال هایی که پخش میشه که تاریخش جریان داره مخاطب جوان رو خیلی خوب جذب میکنه.
درست.
و من نمونه اینو تو بازخورده خودم میشنیدم از بچه های خیلی کم سن.
در جای تشویق و تبریک داره بابت این موفقیت شما که این اثر تونسته حتی با مخاطب نسل جدید هم ارتباط بگیره.
بله، برای خودم هم خوشحال کننده بود، تجربه خوبی بود برای خودم.
خدا رو شکر. آیا بازخورد منفی هم داشتید خانم بلالی؟
بله.
چجوری بوده؟
همین قضیهی که عرض میکنم، داستانهایی که فرا واقعی هستن، به جن پرداختن، به خرافه پرداختن. خیلی به من میگفتن که تو این حال و هوایی که ما الان درگیریم چقدر مردم معضل دارند. چرا شما که الان میتونی بنویسی، به جایی که به اینا رو بنویسی باید مثلا به مسائل فراواقعی که حالا شایدش پرداختن نیاز باشه یا نباشه مثلا پرداختیم، یا چرا فضاهای گذشته را اینقدر زنده کردی، چرا از فضای امروز استفاده نمی کنی برای همزادپنداری. و من احترام میذارم به نظرشون. مخاطبای ما همه از یک نوع نیستن، همه از یک فرهنگ و یک نوع تفکر و یک نوع سلیقه پیروی نمی کنن.
کاملا درست.
کاملا برای من قابله.
خیلی هم عالی. استفاده از زبان معیار در متن روایت و زبان محاوری در دیالوگ ها از ویژگی‌های برجسته کتاب شما بوده. چطور این ترکیب رو برای خودتون تعریف و مدیریت کردی؟
خانم عزیز، خاصنی عزیز، ببینید زبان معیار نخ تثبیت گونه ها، لحجه ها و گویش های زبان فارسی.
درست.
زبان فارسی که نه تنها در کشور ما، در کشورهای دیگر هم پیش سخن گفته میشه. اگر ما بخوایم که مخاطب فارسی زبان بتونه اثر ما رو درک بکنه و بفهمدش و استفاده کنه، بهتره که از زبان معیار استفاده کنه.
بله.
همونطور که فرمودید، من جایی که نیاز بوده توی دیالوگ هام از محاوره استفاده کردم، البته لحن را در همون زبان معیار فعال کردم که اونم لحنی بوده که قابل فهم بوده.
درست.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
کتاب شما بدون شعار زدگی به موضوع انسان پرداخته. حالا از نظر شما چه چالش هایی در روایت و واقعیت های سخت و تلخ زندگی وجود داره که در روایتشون باید از اون کلیشه و قضاوت دوری کرد؟
من به عنوان نویسنده یاد گرفتم که قضاوت نکنم و آدم ها را وقتی میخوام بنویسم به عنوان یک انسان با تمام ویژگی هاشون ببینم. همین دوری کردن از قضاوت و شعار زدگی باعث میشه که همزادپنداری در وجود مخاطب ایجاد بشه و شخصیت ها اونجور که هستن و واقعی هستن در داستان بروز بکنن. این نظر من بوده و سعی کردم کمترین دخالت به عنوان یک نویسنده در اثر خودم، یعنی کمترین رد پارو بذارم در اثر.
درسته. به شخصیت اشاره کردید، مجموعه داستان شما خیلی تأیید زیادی داشته بر شخصیت پردازی، اون هم شخصیت زنانی که هر یک به نوعی درگیر متن زندگی و تحولات اون بودن. به نظر خودتون شخصیت های داستان خاکستر و سایه چه ویژگی های خاصی دارن؟
شخصیت ها اغلب یک شخصیت اصلیه که خب در همشون یک زن هست، که این زن هایی هستن که دغدغه‌مندن، صاحب دردن و اتفاقا زنهای منفعلی نیستن. زنهای هستن که تلاش میکنن این از این دغدغه و درد گذر بکنن، ولی حالا یا بر حسب اشتباه فردیشون یا بر حسب تقدیر خیلی مواقع زندگیشون تراژیک میشه و به نشدن و ناکامی ختم میشه در بیشتر موارد.
درست.
در کنار اونها هم یک شخصیت معین مرد گذاشتم در اغلبشون که جهان مردانه و دغدغه های مردانه رو از زبان اون شخصیت معین آوردم که به هر صورت برای همه اقشار جامعه قابل درک و دریافت باشه. دغدغه های کلی انسان بیان شد.
درسته. توی این در واقع داستان همطور که خودتون اشاره کردید، زنها هر کدوم یه درگیری های خاصی دارن. نقش مردان توی این درگیری های زنانه چقدر موثره؟ آیا فقط مقصر خود خانم ها بودن یا نه مرد ها هم در این چالش ها و مشکلات هم نقشی داشتن؟
مرد ها هم نقش داشتن در چالش ها، ولی سعی کردم اینجوری نباشه. میگم همین دوری از قضاوتی که مد نظر داشتم الان هم عرض کردم، هدفم این نبوده که بگم فقط مرد های مشکلات را ایجاد کردن.
درست.
یا زن ها مشکلاتشون ناشی از حضور در جهان مردانه است. همونطور که عرض میکنم خیلی شم ناشی از اشتباهات فردیه، خیلی شم تقدیره و اونجا میتونه مردها هم میتونن حتی زنها تأثیر گذاشته باشن.
درست.
که از ورود به چنین مشکل هست.
درسته. آیا میتونیم این نقد رو داشته باشیم که اثر شما یک اثر صرفا زنانه است؟
بله، میتونید همچین فرمایشی داشته باشید.
درست.
چون ظاهر اثر ما رو وقتی نگاه میکنید یک دنیای زنانه رو درش میبینید، ولی همطور که عرض میکنم چون شخصیت معین گذاشتم و شخصیت معین به هر صورت عقبتر ایستاده.
بله.
اگر که با حالا توجه بیشتری به کتاب نگاه بشه اون جهان مردانه هم پشت سردیده خواهد.
درسته. یه در واقع جهان مردانه یه سایه‌ای داره بر جهان.
بله.
زنانه.
بله.
درست. حالا اگر که نویسنده‌ای بخواد وارد در واقع این حوزه زنانه بشه و در این راستا قلم بزنه، به عنوان کسی که در این حوزه قلم زدید و اثری رو خلق کردید، چه پیشنهاداتی بهشون دارید؟
اگر بخوام که از جهان زنانه بنویسم، من بهشون توصیه میکنم که اولا جهتمند و سویدار وارد نشن. واقعا زن رو در قالب یک انسان ببینن با دغدغه های متفاوت از مرد و حتما با پژوهش به زن نگاه بکنن. اگر جهان زیستشون جایی بهشون کمک نمی کنه، حتی اگر کمک میکنه، پژوهش رو کنار نذارن، با پژوهش وارد بشن و مشکلات رو قطعا عمقی نگاه بکنن و به مسئله سایه ها در وجود انسان خیلی توجه بکنن که خب در وجود زن هم جداگانه.
خیلی هم عالی.
بیشتر من توصیه میکنم نگاه علمی داشته باشن به داستان و به انسان در داستان بیشتر.
درسته. متوجهم که هر نویسنده تمام داستانهاش رو مثل بچه های خودش دوست داره، اما اگر که شما بخواید یکی از داستانهای خودتون رو انتخاب بکنید، کدوم رو انتخاب میکنید و چرا؟
فرمایش شما کاملا درسته. من اگر بخوام انتخاب کنم در بین این 17 داستان، داستان شهریار رو انتخاب میکنم که اتفاقا اونجا به یک زندگی یک پسر پرداختم.
درست.
و سراسر این داستان نشان از غربت و تنهایی انسانه و به یک معضل شگفت انسانی اشاره داره که در اینجا غیر مستقیم توصیه کردم به جای اینکه ما این مشکل را زیر فرش بزنیم و نبینیمش، بیاریم بالا ببینیم و به انسان مهربان تر نگاه.
خیلی هم عالی. آیا سوالی بوده که شما دوست داشته باشید که بپرسم و من نپرسیدم؟
خواهش میکنم. من اینجا دوست داشتم که خیلی تشکر بکنم از اساتیدی که منو در این راه همراهی کردن. روش علمی نگاه کردن به داستان و داستان نویسی رو من آموختن. ابتدا من در شهر گرد زادگاه خودم مدت کوتاهی در خدمت آقای فرهاد خاکیان دهپوردی بودم. بعد از آموختن یک سری نکات ابتدایی وارد کلاس جناب آقای حمیدرضا منایی شدم که جهان داستان اونجا برای من گشوده شد و هر چه که هست در خدمت ایشون و در همراهی ایشون فراهم شده و اینجا ازشون تشکر میکنم و همچنین دوستانی که در این راه با من همراه بودن و با نقد و نظریاتشون به پرورش این کتاب کمک کردم. همچنین از شما خیلی تشکر.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از لطف شما. به عنوان سوال آخر، این که آیا در حال حاضر مشغول فعالیت‌های قلمی یا پژوهشی خاصی هستید؟
بله، دارم مجموعه داستان دومم رو می‌نویسم. همینجا اسمش رو میگم، در چنگ باد.
بله.
و مقدمات و پژوهش یک اثر رمان رو دارم انجام میدم که اونم به یک قضیه مهم تاریخی اشاره کرده که امیدوارم بتونم با نوشتنش سهمی در تاریخ خطه خودم و ایران داشته.
خیلی هم عالی. بی‌صبرانه منتظر در واقع چاپ این دو اثر ارزشمند خواهیم بود و دوست داریم که دوباره قلم زیبای شما رو هم در واقع بخونیم.
خیلی متشکرم.
خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و این مصاحبه خوب رو برای ما رقم زدید.
خیلی متشکرم. سعی
کنم خواهش میکنم. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، خیلی ممنون که شنوای در واقع صدای ما بودید و امیدوارم که لذت برده باشید. تا برنامه دیگر، شب خوش.
سیری در تاریخ و هنر کهن ایران. جلوه‌ای از فرهنگ و آداب و رسوم پر افتخار این سرزمین. انعکاس اندیشه و سبک زندگی ایرانی اسلامی در رادیو فرهنگ. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
احتیاط‌های نظامی نسبت به سربازان پیشتاز. از خدایی بترس که ناچار او را ملاقات خواهی کرد و سرانجامی جز حاضر شدن در پیشگاه او را نداری، جز با کسی که با تو پیکار کند پیکار نکن. در خنکی صبح و عصر سپاه را حرکت ده، در هوای گرم لشکر را استراحت ده و در پیمودن راه شتاب مکن. در آغاز شب حرکت نکن، زیرا خداوند شب را جهت آرامش قرار داده و آن را برای اقامت کردن، نه کوچ کردن، تعیین فرموده است. پس آسوده باش و مرکبها را آسوده بگذار. آنگاه که سحر آمد و سپیده صبحگاهان آشکار شد، در پناه برکت پروردگار حرکت کن. هر جا دشمن را مشاهده کردی در میان لشکرت بایست، نه چنان به دشمن نزدیک شو که چونان جنگ افروزان باشی و نه آنقدر دور باش که پندارند از جنگ می هراسی تا فرمان من به تو رسد. مبادا کینه آنان پیش از آن که آنان را به راه هدایت فراخانید و درهای عذر را بر آنان ببندید، شما را به جنگ وادارد.
رادیو فرهنگ، نقلی در دنیای هنر، فیلم و موسیقی. برنامه‌هایی با موضوع‌های تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فلسفی. سیری در دنیای شعر و کتاب و ادبیات، تازه‌های علم و فناوری، پخش مستقیم مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی. با رادیو فرهنگ همراه باشید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، صدای اندیشه ها، باورها و فرهنگ ها.
اسم این ده ما خزر زادشگاه فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی دیدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستنده
فرهنگ
رسیده بودیم کرمان به سمت گلزار شاهدی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
محله افوشته یکی از محله‌های شگفت انگیز در جنوب شرقی نطنز است که در میان درختان سرسبز و سر به فلک کشیده وجود دارد که جایگاه 9 اثر تاریخی و ارزشمند است. آثار تاریخی نفیسی از جمله خانه سورگاه، مقبره سید حسن واقف، مقبره میر سید واقف، حمام تاریخی، شربتخانه، آبنبار، مسجد، حسینیه و خانقاه همگی در این محله منحصر به فرد جای گرفتند و به همین دلیل به عنوان یکی از دیدنی‌های نطنز شناخته می‌شود. ما در این مستند فرهنگ شما را به شنیدن صحبت‌های هموطنان عزیز در این دیار دعوت می‌کنیم. همسفر باشید با سمی نجفی در سرزمین مادری.
بخون بخون به نام گل سرخ در سحری شب، بخون به نام گل سرخ در که با همه دیدار و باور گردم.
بر بام نطنز حضور پیدا کردیم. همسفر هستی با سمی نجفی در سرزمین مادری. اینجا من بقعه رو میبینم که گنبدش به رنگ فیروزه‌ای هست و در کنارش هم مزار و آرامگاه کسانی که چشم از دنیا فرو بستند و در اینجا آرامیدن، روحشون شاد، یادشون گرامی. اما جالبه بر من این که در هر سنگ قبری که مشاهده میکنم نام مینگرم که گذشت و به نوعی بخشیدن هستش واقفی. بریم سراغ یکی از اهالی این منطقه و دلیل این نام رو و دلیل تشابه اسمی رو جویا بشیم. آقا سلام علیکم.
سلام عرض شد ارادت، من خیلی خوش آمدیم به شهر نطنز. اینجا بقعه سید واقف هست، سید حسن. ایشون قبل از اینکه از دنیا برن وصیت میکنن به اولادشون که تمام زمین‌ها و باغ‌هایی رو که داشتن وقف بکنن بین تمام کسانی که براشون کار میکردن، تمام کسانی که توی محل زندگی میکردن، به اصطلاح مستأجر ایشون بودن. وقف میکنن تمام زمین‌ها و باغ‌ها رو بهشون میبخشن، در نتیجه اسمشون میشه سید واقف، کسی سیدی که وقف کرده. و خب اینجا الان نشون خاک کردن. تمام کسانی هم که اینجا الان خاک هستن بلا استثناء یا فرزندان سید واقف هستن یا به نوعی فامیل شدن به واسطه حالا ازدواج. و خود بقعه هم برمیگرده به عصر تیموری اگر اشتباه نکنم. بله، حدود 700 سال هستش که ایشون اینجا خاک هستن و همطور که میبینین تمام این سنگ‌های قبرشون نام خانوادگی واقفی هست که منصوبشون میکنه به سید واقف. اینا همه عموزاده و خواهرزاده و برادرزاده هستن. ممکنه فامیلی مختلف باشه، مثلا خانومی ممکنه ازدواج کرده باشن با یک آقایی که فامیلیشون واقفی بوده یا بالعکس. اینجوری هم اجازه دفن میگیرن اینجا، منتها غیر از این خیر.
این بنا در شهریور ماه 1370،
بله اینجا سال 70 که آقای سید رضا حجازی فرهمند که بنده افتخار دارم نوهشون باشم به اصطلاح از دنیا که رفتن، پدر بنده از طرف آقای رضا حجازی این بنا رو بازسازی کردن و اینجا رو به اصطلاح آباد کردن.
به چه صورت قدیم به چه شکل بود؟
ببینید اینجا قدیم آجرکاری بود، منتها آجر خیلی فرسوده شده بود، منتها با یک سنگ مرمر تقریبا درجه یکی حداقل این تراسش رو به اصطلاح مرمت کردن. اون طرف اون دری که اونجا هستش اتفاقا در خیلی ارزشمندی داره این امامزاده که پدر بزرگای ما اصلا ساختن این در رو از چوب گرد. از چه چوبیه پدر اون؟ خیلی ارزش. ببینید کنده کاری روش، یعنی حالا شبای جمعه بعضن ما سابق بر این کلید این امامزاده دست خانواده خود ما بود، منتها چند سالی هستش که میراث فرهنگی